ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در بامداد چهارشنبه هفتم دی ماه 1401 به شما همراهان رادیو فردا درود و سلام میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری رادیو فردا، مجله نیمه شب. ممنونیم که همراه ما هستید. در آغاز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی خواهیم رفت.
شب بخیر شنونده گرامی. وزیر امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه از تحریم سپاه پاسداران و همچنین عوامل صدور پهپادهای ایرانی به روسیه خبر داد. جیمز کلورلی در توییتی نوشت که بریتانیا کلیت سپاه پاسداران را تحریم و اشخاص و شرکت‌هایی را که برای روسیه پهپاد تامین می‌کنند به فهرست تحریم‌ها وارد کردیم. او اشاره کرد که بریتانیا پیش از این به خاطر اقدامات داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی اقدامات زیادی از جمله جلوگیری از دستجویی ایران به سلاح هسته‌ای، تحریم گشت ارشاد و مقامات قضایی را انجام داده است. وزیر امور خارجه بریتانیا در 26 آذر ماه گفته بود که لندن از زمان آغاز اعتراضات سراسری بیش از 40 تن از مقامات جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌هایش قرار داده است. سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که دست کم 100 تن از معترضان بازداشت شده در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. این سازمان از جمله از منوچهر مهمان نواز، محمد قبادلو، سامان سیدی، ماهان صدرات، محمد بروغنی، سهند نور محمدزاده، سعید شیرازی و محمد مهدی کرمی نام برده است. سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از همراهی افکار عمومی دنیا و اقدام سیاستمداران بین المللی برای تقبل کفالت سیاسی معترضان زندانی و لزوم افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی و نجات جان بازداشت شدگان تأکید کرد. بر اساس این گزارش از شروع اعتراضات سراسری تا کنون دست کم 476 شهروند از جمله 64 کودک کشته شدند. مولوی عبدالحمید پرنفوذترین روحانی سنی مذهب ایران بار دیگر از تجاوز جنسی و شکنجه های سنگین در زندان های جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او روز سه‌شنبه در توییتی نوشت چه کسی فکر میکرد در نظامی که علما در رأس آن هستند و عنوان جمهوری اسلامی را دارد، به جای شنیدن صدای معترضان با آنان رفتارهایی مثل قتل، اعدام، تجاوز جنسی و شکنجه های سنگین صورت خواهد گرفت. مولوی عبدالحمید در ماه گذشته از قوه قضاییه خواسته بود به موضوع تعرض جنسی به زندانیان زن به قصد تحقیر، سرکوب و اخذ اعترافات اجباری از آنها رسیدگی کند. پیشتر نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در نامی از زندان اوین آزار و اذیت و شکنجه زنان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری را تأیید کرده بود. او نوشته بود تعرض جنسی به زنان معترض ابزاری برای سرکوب معترضان از سوی جمهوری اسلامی است. بیش از 270 فعال کارگری صنفی سیاسی و هنری در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند و از به راه افتادن موج گسترده سرکوب بازداشت و کشتار معترضان سیاسی به وسیله حکومت انتقاد کردند. آنها تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با معترضان را در پیوند با تلاش جمهوری اسلامی برای پنهان کردن هراسش از جنبش مردم دانستند. در این بیانیه با لزوم پایان سرکوب، بازداشت و قتل‌های حکومتی و همچنین آزادی فوری و بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی تأکید شده است. از میان امضا کنندگان بیشمار این بیانیه 270 فعال میتوان به این نام ها اشاره کرد: حسین پرهیزگار، ناصر زرافشان، اکبر معصوم بیگی، خدیجه مقدم، نعمت آزار، عالیه اقدام دوست، اعظم بهرامی، علیرضا بهنام، سعید تبریزی، حسن حسام، نسیم خاکسار، سیما رادمنش، احمد زاهدی لنگرودی، عباس سماکار، پیمان شجیراتی، حاله سفرزاده، و راحله تورانی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. در حالی که انتقادها به بیانیه اخیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که خواستار برخورد شدید با معترضان شده است ادامه دارد، یک عضو مجلس خبرگان رهبری نیز از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواسته است از احکامی به مراتب شدیدتر از محاربه علیه معترضان استفاده کند. درخواست روحانیون حکومتی برای برخورد بازدارنده و عبرت آموز با شهروندان معترض در حالی است که از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران بیش از 500 تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند و علاوه بر اجرای دو حکم اعدام، ده ها نفر دیگر از بازداشت شدگان نیز با خطر اعدام روبرو هستند. اما چرا حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران به جای پاسخگویی به مطالبات مردم چاره را در شدیدتر کردن احکام سلبی و قهری می‌بیند؟ این پرسشی است که از مصطفی دانشگر، پژوهشگر دینی و تحلیلگر مسائل سیاسی در میشیگان آمریکا پرسیدم.
توصیه هایی که داره از طرف روحانیت نزدیک به هسته سخت قدرت و مشخصا آیت الله خامنه ای میشه در امتداد ریزگذاری است که ایشان در برخورد با این اعتراضات داشته. اون ریزگذاری مبتنی بر استراتژی از نصر به رعب است، یعنی ترساندن و هراس افکندن و پیروز شدن از راه هراس افکنی. این روحانیت هم اساسا حتی به اصول و استانداردهای فقهی و اصولی هم پایبند نشون داده که میتواند نباشد. در مقاطع حساس و به زنگاه‌ها میتواند همه این اصول رو زیر پا بگذاره. به عنوان نمونه من توجه شما رو جلب میکنم به اظهارات و مناظره‌ای که دکتر محسن برهانی استاد دانشگاه تهران انجام داد در دانشگاه امام صادق و اونجا خطاب به حاکمیت یا خطاب به قوه قضایی مطرح که آقا بگید که ما در مقطع حساس کنونی اصول فقه و قواعد فقهی رو قیمه قیمه میکنیم. این این عبارت ایشون بود. یعنی میخوام عرض بکنم حتی با استانداردهای اصولی و فقهی هم همین حکم محاربه که در مورد مرحوم محسن شکاری اعمال شد و اجرا شد از نظر حقوقدانی مثل دکتر محسن برهانی دارای 7 اشکال شرعی. آقای محقق داماد باز اشاره میکنه به اشکالاتی که در احکام محاربه‌ای که صادر میشه وارد هست. اما اینا چرا اعمال میشه؟ همه این حدود و مرزهای فقهی که صریح‌ترینش مثلا قاعده الحدود تدرع به شبهات، یعنی وقتی یک مسئله شبهناک باشه، شبه آمیز باشه، باید اون رو قاضی تا میتواند احتیاط بکنه در ریختن خون در دادن حکم سنگین نادیده میگیره و حد رو باید رد بکنه، اما این رو نادیده میگیره. چرا؟ چون راهبرد امنیتی است. یعنی فقه هم فدای امنیت میشه و فدای برخورد سرکوبگرانه و خشن و امنیتی میشه.
آقای دانشگر، این که الان محسن حیدری نماینده خوزستان در مجلس خبرگان میاد پیشنهاد میده که قضات به جای محاربه از حکم بغی استفاده کنند، ناظر بر چه هدفی است که حاکمیت قصد داره دنبال کنه؟
حکومت هدفش جانشین کردن حکم محاربه با بغی در حقیقت یک نوع گریز به باور من، یک نوع فراره. یعنی میخوان بگن که اینها باغیانی هستند، کسانی که بغی کردن، یعنی علیه حکومت اسلامی شوری. چون حکم محاربه ناظر به کشیدن شمشیر و برهنه کردن سلاح در مقابل حالا خدا و رسول، اما بغی میتواند موسع‌تر باشه، یعنی مصادیق بیشتری رو در بر بگیره، شمولش بیشتر باشه و تعداد بیشتری از جوانان رو، از معترضان رو به کام مرگ و به پای جوخه دار بسپاره. در حقیقت پیشنهاد ایشون این است که ما تعداد بیشتری رو باید قربانی بکنیم و باید از اون سختگیری های فقهی هم که هست و فقط الان داره به محارب بودن معترضان پرداخته میشه باید عبور کنیم، عدول کنیم و بریم سراغ مفاهیمی و احکامی که موضوعاتشون موسع‌تره به تعبیر فقهی و میتواند شمول بیشتری داشته باشد که تعداد بیشتری رو زهر چشم از اونها بگیریم و فضای ارعاب رو گسترده‌تر بکنیم، خانواده ها رو بیشتر بترسانیم و از این راه به زعم خودشون یک بازدارندگی ایجاد کنند.
آقای دانشگر، به نظر نمیرسه که این حکومت خودش رو آماده کرده باشه که به حداقل های مطالبات معترضان پاسخ بده. در اینجا ما با گزاره قصد نداشتن حاکمیت برای این پاسخگویی روبرو هستیم یا نتوانستن این حاکمیت برای این پاسخگویی روبرو هستیم؟
اینجا اجازه بدید از تعبیری استفاده کنم که آقای خاتمی در یکی از بیانیه‌هاش استفاده کرد. ایشون بیان کرد که حاکمیت نه میخواهد و نه میتواند، یعنی نه اراده‌ای داره برای تغییر، چون هر تغییری بده این تغییر باید در یک جهتی باشه بالاخره. در چه جهتی؟ در جهت راضی کردن معترضان و پاسخ دادن به مطالباتش. وقتی معترضان به شما میگویند زن زندگی آزادی، این حرف زنش با مبانی مخل به مبانی فقاهتی اسلامی است که آقایون مدعی اجراش هستند، زندگیش در تخالف و در تضاد با لوازم زندگی و زندگی نرمالش در تضاد و در تخالف با اون غرب ستیزی است که آقای خامنه ای را انداخته و آزادیش هم که اصلا مخل به کل مبانی حکومت دینی است. بنابراین نمیخواهد به مطالبات پاسخ بده چون خواستنش مساوی با نفی مبانی حکومت اسلامی است. اما نمیتواند هم از این جهت که دارای مبانی نظری و گفتمانی و کارگزارانی که بخواهند اجرا کنند هم جمهوری اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری هم با فقر گفتمانی روبروست و هم با فقر کارگزاران روبروست. کارگزارانی که بتواند کار از انجام بدن. خودی ترین ها رو هم حذف کردن. فراموش نکنید در 1400 لاریجانی هم از قطار انقلاب تقریبا پیاده شد. علاوه بر کارگزاران دیگری که حتی با استانداردهای جمهوری اسلامی بالاتر از کارگزاران امروزین و دولت کوتاه قامتان آقای رئیس بودند، هم اونایی که بالاتر بودن امثال ظریف با استانداردهای جمهوری اسلامی، اونها هم حذف شدن. بنابراین جمهوری اسلامی امروز در یک ورشکستگی گفتمانی و یک ورشکستگی کارگزارانی هست که اجازه نمیدهد، یعنی نمیتواند به نیازهای و مطالبات مردم پاسخ هم بده.
گفتگویی بود با مصطفی دانشگر، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی در میشیگان آمریکا. اما روز سه‌شنبه مصادف با 40 آیلار حقی و علی عراقی بود که در اعتراضات تبریز کشته شدند. در این مراسم پدر آیلار حقی گفت که هرگز از خونه دخترش نخواهد گذشت و مادر او هم خواستار خونخواهی دخترش شد. گزارش ها کیست که در مراسم 40 آیلار حقی پدر و مادر او و همچنین گروه دیگر بازداشت شدند. در همین زمینه همکارم الهه روان شد با یاشار حکاکپور، مدیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی گفتگو کرده.
پدر و مادر آیلار حقی رو بعد از این که مراسم در حین مراسم 40 آیلار حقی بازداشت کردن. علتش هم این که بوده که خب اینها عزادار بودن، داشتن مراسم برگزار میکردن، به خوش جمهوری اسلامی نیومده که یک کسی که توسط اینها کشته شده در مورد این صحبت بشه، در مورد این حتی عزاداری بشه و حتی عزاداری معمولی رو هم تاب تحملش رو نداره دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی.
آقای حکاکپور، در مراسم 40 آیلار حقی چه گذشت؟
این مراسم در شبکه‌های اجتماعی خب بازتاب گسترده‌ای داشت. مردم دعوت شده بود که بیان و شرکت بکنن و صدها تن در اون مراسم شرکت کردن و مردم خب اولا اومده بودن یک یاد و خاطره آیلار حقی رو که یک فردی بود که فعال بوده در همین اعتراضات گرامیش بدارن و همچنین پدر آیلار صحبت‌هایی کرد، شعری خوند در وصف آیلار که چقدر جانسوز بوده مرگ آیلار و همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو که خانواده رو مورد حق حرمت قرار داده بودن با گزارششون که کلی اتهامات زده بودن، اینها رو ابراز انزجار کرد و مردم هم که اونجا بودن شعارهایی میدادن که بر علیه رهبر جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتور میگفتن، نمیدونم به ترکی میگفتن که آذربایجان یاتمایب آیلار آیلار کان باتمایب، یعنی که آذربایجان نخوابیده و خون آیلار پایمال نشده و اینکه ما همه آیلر هستیم و آزادی رو پخش میکنیم که به مزاق حکومت خوش نیومد و به همین دلیل مراسم 40 رو به هم زدن، به مردم حمله کردن با استفاده از باتوم و همچنین شوفر برگی به مردمی که در مراسم بودن حمله کردن و ده‌ها تن رو بازداشت کردن که در بین این بازداشت ها پدر و مادر آیلر هستند و یکی از فعالین سیاسی آذربایجانی به اسم ابراهیم مهاجر بازداشت شده. آقای ابراهیم مهاجر پیش از این هم بارها سوی مامورین جمهوری اسلامی بازداشت شده بود.
آقای حکاکپور، شما به عنوان مدیر انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در حال حاضر میدونید که محل نگهداری پدر و مادر آیلار حقی و دیگر بازداشت شدگان کجاست و از حال و روزشون آگاهی دارید؟
اون چیزی که به ما رسیده بر اساس ویدیوها و همچنین گفته های شاهدان عینی، ما فقط تونستیم ببینیم که اینها رو یک کامیون های بزرگی رو در کنار قبرستان مستقر کرده بودن و همچنین نیروها رو در ساختمان حوادث غیر مترقبه شهرداری که بغل قبرستان هستش اونجا مستقر کرده بودن و اینها رو داخل همین کامیون ها کردن و بردن. ما از محل نگهداری فعلی این زندانیان و همچنین اتهامات اونها اصلا خبری نداریم، منتها خب مشخصا بر اساس تجربیاتی که داریم اینها رو معمولا اتهامات امنیتی بهشون میزنن، چیزی که یعنی یک مراسم عزاداری رو که خب خانواده یک قربانی میاد برگزار میکنه رو معمولی با حمله‌ای که به این مراسمات میکنن به یک صحنه درگیری به تبدیل میکنن و اینها رو بازداشت میکنن. چیزی این که خب یک خانواده بیاد برای عزیزش عزاداری بکنه یک چیز طبیعی هستش و این حق رو جمهوری اسلامی از خانواده های قربانیان این اعتراضات گرفته و این رو ما به دفعات شاهد هستیم. در مورد دیگه هم مانع از برگزاری 40 علی عراقی شدن که همزمان با آیلا در یک روز جان باخته بود در تبریز.
خب آقای حکاکپور، تصور میکنین از دست انجمن شما کاری برمیاد؟
این نوع بازداشتی که شده یک بازداشت خودسرانه هستش و این افراد جزو افرادی هستن که missing person میگن، ناپدید شده، یعنی این با داشتن حکم جلب و اینها بازداشت نشدن، اینها رو همینطوری گرفتن بردن. سازمان ما با سازمان ملل کار میکنه و در سازمان ملل یک کارگروهی هستش تحت نام کارگروه افراد ناپدید شده. تجربه ما این بوده که زمانی که کسی رو بازداشت میکنن و با خانوادش ارتباط نمیگیره و از اتهاماتش از محل نگهداریش اطلاعی در دست نیست، ما یک فرمی هستش، فرم میسینگ پرسن، این رو پر میکنیم میفرستیم سازمان ملل. سازمان ملل نماینده ایران رو فرا میخونه و اینها در عرض 24 ساعت جمهوری اسلامی رو موظف میکنن که جوابگو باشه در مورد اینکه خب اتهامات این افراد چی هستش، کجا نگهداری میشن و معمولا جوابگو هستش که جمهوری اسلامی در عرض 48 ساعت اینها به خانواده مجبور میشه که پاسخگو باشه که اتهام و محل نگهداری این افراد چی هست.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران انتقادهای گسترده‌ای متوجه عملکرد قوه قضاییه در قبال بازداشت شدگان مطرح شده، ضمن آنکه بسیاری از شخصیت‌های سرشناس حقوق بشری و صنفی هم عملکرد قوه قضاییه و دولت را محکوم کردند. سینا یوسفی نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان آذربایجان شرقی در گفتگو با همکارم روزبه بلهری به موارد نقض قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی اشاره کرده که با هم گوش می‌کنیم.
کانون وکلا، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا یه جلسه‌ای تشکیل دادیم به خاطر وضعیتی که به وجود اومده بود، وضعیتی که جامعه داشت، یعنی اون التهابی که به وجود اومده بود تو جامعه و خیلی مراجعه کننده داشتیم به دفاتر همکاران، دفاتر خودمون و حتی کانون وکلا که مراجعه کننده زیاد بود به خاطر بازداشتی‌ها. خانواده بازداشتی‌ها می اومدن دنبال بچه‌هاشون بودن، می‌خواستن ما کمکشون کنیم. به خاطر همون ما ابتدا بیانیه دادیم در این زمینه و از قوه قضاییه خواستیم که خویشتنداری کنن و برخورد قهرآمیز نکنن با بازداشتی‌ها و افرادی که اعتراض دارن. بعد اون که ما بیانیه دادیم، ما یه جلسه‌ای هم تشکیل دادیم تو محل کانون و وکلا با همکاران و اعضای کمیسیون حقوق بشر که تو اون جلسه تشکیل کمیته دفاع پیشنهاد شد، یعنی پیشنهاد شد که ما یک کمیته دفاعی تشکیل بدیم و همه همکاران بیان اونجا همکاری کنن که بتونیم کمکی بکنیم به بازداشتی‌ها و افرادی که براشون پرونده تشکیل شده. این پیشنهاد رو دادیم، همکاران موافقت کردن، ولی من وقتی این موضوع رو رسانه‌ای کردیم، چون قرار بود که همه همکارا رو دعوت کنیم، اونایی که تمایل دارن بیان عضو کمیته دفاع بشن، وقتی رسانه‌ای کردیم 20 مهر بود که ما این موضوع رو رسانه‌ای کردیم و من تو صفحه شخصیم و تو توییترم این موضوع رو رسانه‌ای کردم و نوشتم که تعداد بازداشتی‌های تبریز بیشتر از 1700 نفر هست. این عدد رو هم من از زبان خود مقامات قضایی شنیده بودم، یعنی این افراد بازپرس‌ها، دادیارهایی که ما چند روز قبلش رفته بودیم شعبات بازپرسی و دادیاری که در این زمینه فعالیت می‌کنن، یعنی پرونده‌های امنیتی میرن اون شعبات، 5-6 تا شعبه ای هستن تو تبریز که پرونده های امنیتی این شرایط میرن اون شعبات، صحبت کرده بودیم با بازپرسا و حالا از بعضی هاشون تشکر کرده بودیم که زودتر پرونده رو رسیدگی میکنن و افراد تو بازداشت نمیمونن، معمولا قرار وثیقه صادر میکنن، معمولا من تعقیب میزنن افرادی که دخالتی نداشتن معمولا و اشتباهی بازداشت شده بودن. حالا از همون دیدارهایی که ما داشتیم این عدد بیرون اومد، یعنی خود مقامات قضایی گفتن که بیشتر از 1700 نفر هست بازداشتی ها. تا 18-19 مهر بود که 1700 نفر گفتن بازداشت شده.
آماری که میگید شامل کسانی بود که بعدن هم آزاد شدن، یعنی همون طور که اشاره کردید که مثلا من تعقیب خورده بودن یا نه؟
بله، شامل همه افراد، حتی مثلا افرادی بودن که یک روز مثلا بازداشت بودن، یعنی یک روز بازداشت شدن، 24 ساعت بازداشت شده بودن و براشون پرونده تشکیل شده بود خلاصه، یعنی پرونده داشتن.
خب این موضوع بعدن همین اعلام آماری که شد و تشکیل کمیته حقوق بشر باعث شد که روند قضایی، برخورد قضایی با شما شروع بشه؟
بله بله، یعنی من 20 مهر که اعلام کردم، 23 مهر منو تلفنی دعوت کردم به حفاظت اطلاعات دادگستری و اونجا ما یعنی دیگه عملا بازداشت شدم، بازجویی شروع شد و ابتدا میگفتن که شما تشکیل گروه غیرقانونی دادین و این موضوع رو مطرح کردم، بعد عوض کردم به اینکه شما اون آماری که گفتین غلطه و بعد که متوجه شدن اون آماریه که خودشون تایید کردن، یعنی خودشون میدونن بیشتر از اونه، از جهت نشر اکاذیب بازجویی نکردن، از جهت اینکه شما رسمیت دادین به این آمار، یعنی شما این رو که اعلام کردید به این آمار رسمیت دادین، این رسمی شده، یعنی تبلیغ علیه نظام کردیم، به خاطر تبلیغ علیه نظام بازجویی شدیم و همون روز با قرار وثیقه رفتیم زندان. ما رو با قرار وثیقه به زندان انتقال دادن، آماده بودیم وثیقه رو بذاریم ولی پرونده ای نبود، پرونده رو نمیدونم کجا برده بودن که ما 13 روز بازداشت بودیم انفرادی و بدون حق ملاقات، ممنوع ملاقات بودیم، ممنوع مکالمه بودیم و نمیتونستیم با بیرون ارتباط داشته باشیم، نمیتونستیم صحبت کنیم و 13 روز من و همکارم آقای مهدی پور 13 روز بازداشت بودیم و بعد قرار وثیقه رو قبول کردن که ما اومدیم بیرون، روند دیدگی شروع شد و شعبه 7 کیفرخواست صادر کرد از جهت جرم تبلیغ علیه نظام که شعبه 1 دادگاه انقلاب به ریاست های حمل بر تشکیل جلسه داد 9/8/1401 و جلسه تشکیل شد. اونجا ما توضیحات رو دادیم ولی قانع نشدن، گفتن که شما این مطلب رو منتشر کردید به قصد تبلیغ علیه نظام این کار انجام دادیم، که حالا یه ماده‌ای هست، نمیدونم اطلاع داری، ماده 500 قانون مجازات اسلامی که همه افراد ملت رو شامل میشه، یعنی هر فردی که انتقادی داشته باشه فعالیتی بکنه میتونن با این ماده محاکمه کنن. من 6 حبس، 2 ممنوع خروجی و ضبط وسایل الکترونیک حکم زدم برام و تجدید نظر هم کردم، ولی با این روندی که به وجود اومده، یعنی این شکلی که خودم شاهدش هستم، دادگاه ها فرمایشی هست، چون قبل جلسه من 1 قبل جلسه رسیدگی من قاضی دادگاه رفتن یه جلسه با طبقه 5 مجتمع شهید بهشتی و اونجا حکم رو اونجا تعیین میکنن، یعنی نهادهای امنیتی میان میشینن صحبت میکنن، وضعیت رو میگن و میگن که اینجوری باید تصمیم بگیریم، این کار رو انجام بدیم، دادگاه تجدید نظر باید این کار رو انجام بده و این فشارها رو وارد میکنه که با خب اوزاد بر اساس توصیه اونا عمل میکنن و حکم صادر میکنن. من دادگاه تجدید نظر هم هنوز رأی صادر نکرده ولی هیچ امیدی به دادگاه تجدید نظر هم نیست با این روندی که به وجود آوردن.
پس شما بعد از این حکمی که در دادگاه اول دادگاه بعدی صادر شد تصمیم به خروج از ایران گرفتید؟
بله، بعد اینکه حکم صادر شد من فرصت کمی داشتم، چون این حکم اگه قطعی می شد من ممنوع خروج می شدم. ممنوع خروجی حکم خوردم ولی به مرحله اجرا نرسیده بود، من مجبور شدم ایران رو ترک.
اشاره کردید به کسانی که خانواده هایی که به کانون مراجعه کرده بودند، از جمله به شخص خود شما مراجعه کرده بودند. اگر پرونده های اونها رو بررسی کرده باشید یا روند بازداشت و حالا بازجویی احیانا، چه نکاتی وجود داشت که احیانا ناقض قوانین خود جمهوری اسلامی یا اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور مثال بود؟
افرادی که خانواده هاشون که مراجعه میکردن، ما تو خود قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی شخص رو فقط میتونه اون نهاد امنیتی 24 ساعت نگه داره و بعد باید تعیین تکلیف بشه، ولی متاسفانه همه افرادی که مراجعه کرده بودن مثلا اومده بودن میگفتن 3 روز الان هیچ خبری ازش نداریم یا 1 هفته هیچ خبری ازشون نیست. این بازداشت ها غیر قانونی هستن، یعنی بازداشت باید هنگام بازداشت شخص بتونه خانوادهش رو مطلع کنه و حکمی در این زمینه وجود داشته باشه. مثلا بعضی افراد رو بیرون گرفته بودن، بعضی رو از داخل خونهشون اومده بودن مثلا گرفته بودن، حریم خصوصی رعایت نشده بود، خانواده ها می گفتن که مثلا کل خونه رو ریختن و هم بدون این که حکمی نشون بدن. و در مراحل بعدی تا حق دسترسی به وکیل تو مرحله تحقیقات مقدماتی خیلی واجبه، یعنی خیلی ضروریه و این حق رو هیچ کدومشون نداشتن و تو مرحله دادگاه هم این اجازه رو ندادن، به خیلی هاشون این اجازه داده نشد. ما تو قانون آیین دادرسی کیفریمون ماده 48 داریم که اونجا گفتن که هر شخصی میتونه به محض اینکه بازداشت شد، به محض اینکه پرونده‌ای براش تشکیل شد، از حق داشتن وکیل داره، یعنی باید میتونه برای خودش وکیل انتخاب کنه. ولی بعضی پرونده ها رو این استثناء کرده، بعضی موارد رو استثناء کرده و گفته در این موارد، مثلا موارد امنیتی، در مرحله تحقیقات مقدماتی، مرحله‌ای که تو مرحله بازپرسی یعنی پرونده دادسراست، وکلایی که مورد تایید قوه هستن و لیستشون بعدن اعلام میشه و الان هم اعلام کردن، از اون لیست میتونن انتخاب کنن وکیلشون رو که نقض خود قانون اساسی کشور است، اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نقض میکنه این قانون خودش. ولی حالا قانون شده اینو از مرحله دادسرا تعمیم میدن به مرحله دادگاه، یعنی شخص علاوه بر اینکه مرحله دادسرا که تحقیقات انجام میشه و مدارک جمع میشه و شواهد جمع میشه، تو مرحله دادگاه که رسیدگی انجام میشه، همین تفسیری ماده 48 رو تعمیم میدن به مرحله دادگاه و عملا ما و همکارای دیگه نتونستیم کار خاصی تو مراحل رسیدگی این افراد انجام بدیم و فقط میتونستیم مشاوره بدیم بهشون، خانواده هاشون رو آروم کنیم، اطلاعاتی بگیریم از دادگاه که کی آزاد میشن، کی وثیقه‌شون صادر میشه، این اطلاعات رو، یعنی عملا کار تخصصی نتونستیم، چه کمیسیون حقوق بشر چه سایر همکاران که به صورت مستقل وارد شدن عملا حق ورود به پرونده ها رو نداشتن، نتونستن کمکی بکنن. موارد دیگه ای که تو این موضوعات مطرح بود بحث شکنجه بود، یعنی افرادی که بازداشت شده بودن اکثرشون شکنجه شده بودن، مثلا روز اول دوم که بازداشت شده بودن ضرب و شتم شده بودن. ما موارد زیادی هست که مستند وجود دارن، افراد میتونن شهادت بدن در این زمینه.
در این 3 ماه، بیش از 3 ماهی که از آغاز اعتراضات سراسری در ایران میگذره و همینطور شدت گرفتن برخوردهای امنیتی و قضایی، شما این 3 ماه رو چگونه ارزیابی میکنید به صورت مشخص؟
از نظر بنده که از اول وکالت هم تا کنون پرونده‌های امنیتی کار کردم، پرونده‌های حقوق بشری کار کردم، ما باید این 3 ماه رو جدا کنیم از این 43 سالی که یا ابتدای انقلاب رو من عرض نمی کنم، یه حالا یه شرایط خاصی وجود داشته که اون قابل بحث است، ولی حالا بعدن که رسیدگی ها به پرونده ها دادگاه انقلاب انجام شده، من پرونده های امنیتی که مورد بحث هست، تو دوره وکالتم من پرونده های امنیتی زیادی، مثلا تو جریان آبان 98 مسئله بنزین و بعد اون تو آذربایجان مسئله قره‌باغ افرادی بازداشت شده بودن و در مورد دریاچه ارومیه که تظاهرات های تبریز انجام میشه و بازداشت میشن افراد، جلساتی مثلا گذاشته میشه و افراد اونجا بازداشت میشن. تو این روند رسیدگی ما میتونستیم وارد پرونده ها بشیم و مخصوصا تو مرحله دادگاه و دفاع میکردیم از موکلینمون و افرادی که مراجعه کرده بودن و گاهن منجر به براءت میشد، گاهن اشتباهایی که اون نهادهای امنیتی انجام داده بودن، اشتباهات عمدی شاید انجام داده بودن، مثلا یه متنی رو ترجمه کرده بودن، متن ترکی رو ترجمه کرده بودن، مثلا اشتباه ترجمه کرده بودن، باعث محکومیت یه شخصی به 2 سال حبس شده بود که مثلا تو مرحله تجدید نظر ما این مورد رو گوش داد کردیم که به حکم براءت داده. منظور این که دسترسی داشتیم به پرونده‌ها و میتونستیم کمک کنیم، ولی این 3 ماه خیلی وضعیت متفاوتی بود، هم در مورد نحوه بازداشت هم در مورد نحوه رسیدگی. مثلا اطلاعاتی من دارم جلسه داشتن بازپرس‌ها و مقامات قضایی تو تبریز، تو اون جلسه اعلام شده بود که هر شخصی که تو اون محدوده تظاهرات اعتراضات بازداشت بشه بدون اینکه شعاری بده، بدون اینکه اصلا اونجا دخالت داشته باشه، اگه تو اون محدوده آنتن‌دهی داشته، دلیل اینه که اعتراضات شرکت کرده. یعنی این یه موضوعی بود که اینو اصل قرار داده بودن، اون جلسات گفته شده بود که این یه اصله، یعنی این رو به عنوان اصل قرار داده بودن. یه چکلیستی هم گذاشته بودن که مثلا با زدن اونا محکومیت ها رو صادر کردن. این واقعا خیلی عجیبه، یعنی تو این 3 ماه رسیدگی ها به این صورت انجام شده، یعنی هم حجم بازداشتی ها زیاد بوده، اینا نمیتونستن که قانون رو به صورت حداقل هم رعایت نکردن، خیلی نقض قانون خیلی زیاد انجام شده، هم از نظر این که وکلا نتونستن وارد پرونده ها بشن. من اطلاعی کمی از شهرهای دیگه دارم، از همکارای تهران اطلاع دارم، شهرهای دیگر رو نمیدونم که میتونن وارد این پرونده ها بشن، یا اونجا هم تفسیری ماسی 48 رو تعمیم دادم به دادگاه و دادگاه بعدی رو تجدید نظر، ولی از مصاحبه‌ای که همکاران انجام داده بودن من اینجوری متوجه شدم که اونا هم نتونستن وارد پرونده ها بشن و عملا این افرادی که الان مجازات محاربه به اتهام محاربه مجازات خواهند شد یا مجازات میشن، یا افرادی که بازداشت شدن به اتهام اجتماع و تبانی، به اتهام تبلیغ علیه نظام، به اتهام دعوت مردم به اختشاشات و از این دست اتهامات محاکمه میشن، نتونستن از وکیل تعیینی استفاده کنن، در موارد وکیل تسخیری تعیین شده براشون، انتخاب شده از سوی دادگاه براشون که مشخصا نمیتونن دفاع کنن از موکلی که به این اتهام قرار محاکمه بشه.
گفتگویی بود با سینا یوسفی، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای استان آذربایجان شرقی. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
ابراهیم رئیسی تظاهر کنندگان و معترضان را معاندین جمهوری اسلامی خوند و با تهدید هشدار داد که در موردشون رحم نخواهد شد. میخوام به ایشون بگم که آقای رئیسی، ما ملت ایران، شماها ملایان و اعوان و انصار شماها قاتلان رو معاندین در جنگ و ویرانی با خود و میهن خودمون میبینیم و این وعده رو به شما میدیم که روزی نچندان دور که این نظام پوشالی و شناور در خون جوانان ما واژگون شد، با استناد به همین حرف شما، شماها رو به اشد مجازات به سزای اعمالتون خواهیم رسوند. باشد تا روز موعود.
یه سوال شرعی من از آقای خامنه‌ای دارم. ایشون که خودش رو به به اجبار آیت الله کرده. آی خامنه ای ممکنه بفرمایید که در کدام آیه از قرآن آمده که بعد از دستگیری نوامیس مردم میتوان به نقاط محرم بدن آنها دست درازی نمود؟ کجا آمده که میشه به زنان و نوامیس مردم دست دراز کرد؟ بی حیا روزاد به شماره افتاده.
سوالی دارم از ملاها، کجای قرآن نوشته شده ملت شما را نخواستن فرمان آتش به اختیار بدید؟ یعنی هر کاری دلتون میخواد با اونا بکنید و اونها را بکشید، باید ما را خواسته باشن.
سخنگوی قوه قضاییه میگه با کسی تعارف نداریم، طبق قرآن عمل میکنید. شما در واقع دارید قرآن سری نگزه میکنید مثل عصر جاهلیت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریدورز غریم.
ماجرای بازگرداندن هواپیمای حامل همسر و دختر علی دایی از مرز هوایی دبی به کیش توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز گذشته در بسیاری از خبرگزاری‌های خارجی و همچنین در میان چهره‌های سرشناس ورزشی و هنری ایرانی و خارجی بازتاب گسترده‌ای داشت. برخی رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری تسنیم نوشتند همسر علی دایی به دلیل فعالیت در فراخوان اعتصابات سراسری در ایران ممنوع الخروج شده، اما علی دایی در مصاحبه با سایت تابناک ممنوع الخروجی همسرش را کذب محض خواند. جمهوری اسلامی سالهاست که با علی دایی مرد سرشناس فوتبال ایران که در فوتبال جهان جایگاه خاصی دارد و در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی هم به عنوان یکی از چند چهره اسطوره فوتبال جهان در قطر شرکت داشت سر ناسازگاری گذاشته. علی دایی چند ماه پیش در یک برنامه تلویزیونی غیر دولتی در ارتباط با عواقب حمایت از مردم زلزله زده کرمانشاه و آذربایجان گفته بود:
بعضی مواقع خیلی موانع هم ایجاد کردم و تو مسئله کرمانشاه این اتفاق افتاد. حسابای شخصی منو بستن. باور نمی کنین ما آگاهی رفتیم، دادستانی رفتیم، به خاطر اینکه داریم خدمت میکنیم. زلزله تو استان آذربایجان شرقی افتاد، تمام اینا مسئولیت داریم، ما نمیتونیم که به راحتی ازشون بگذریم و باید کنار مردم بود.
اما مهمترین گفتگوی علی دایی در جمع خبرنگاران افشاگری چند سال پیش او در مورد تغییر هویت و جعل نام یکی از سرداران سپاه بود.
ایشون و من تو برنامه 90 گفتن که آقای مصطفی مدبر رئیس سازمان تجهیزات و توسعه، بعد که صحبت کردن سه تلویزیون نگاه نمی کردم، اصلا تون صدا خیلی آشنا بود. بعدش تلویزیون رو نگاه کردم دیدم همین سردار غفور خودمونه، ببخشید اردبیلیه و ایشون چجوری مصطفی مدبر. الان هم واسه من توی سواله، کاش یکی از سازمان ثبت احوال اینجا بود و من میتونستم ازش سوال بکنم که یه نفر میتونه کل اسم و فامیلیش رو عوض بکنه.
بعد از افشاگری علی دایی و همچنین حمایت‌های اخیر او از خیزش سراسری مردم ایران در شبکه‌های اجتماعی، مسئولان جمهوری اسلامی او را به طور ویژه زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی و امنیتی قرار دادند. فریدورز غریب، رادیو فردا.
اما خبر ممنوع الخروجی همسر و دختر علی دایی، ستاره پیشین فوتبال ایران، واکنش‌های بسیاری را در میان کاربران ایرانی و خارجی در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته و جلوگیری از خروج خانواده علی دایی در برخی رسانه‌های خارج از ایران هم بازتاب داشته. در همین زمینه با پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین، گفتگو کردم.
وقتی که به اصل این ماجرا نگاه میکنیم، به خبر نگاه میکنیم و همینطور بعد مصاحبه‌ای که علی دایی انجام داده با رسانه‌های داخل کشور رو میبینیم، بیانیه‌هایی که هم توسط سازمان هواپیمایی کشور و قوه قضاییه منتشر شده رو میخونیم، متوجه میشیم که انگار یک نگرانی و حراس دو سوی وجود داره. سوی جمهوری اسلامی به مراتب شاید بزرگتر از ورزشکاران و از خانواده ورزشکاران، و سوی دیگه هم به حال ورزشکاران یا همون سلبریتی های ورزشی ایران که خودشون رو تا حدود زیادی دارن نسل گذشته جدا میکنن از حاکمیت و جمهوری اسلامی، حالا یا با همراه نشدن با سیاست های جمهوری اسلامی یا با انتقاداتی که در هفته ها و ماه های گذشته داشتن و یا هنوز هم دارن. با وجود همه در مصاحبه‌ای که علی دایی انجام داده، حتی دیدیم که گفته شده که علی دایی گفته بودن میتونه دختر خردسالش به تنهایی سوار هواپیما بشه بره و بعد حتی با اون هم مخالفت کردن. پس به این ترتیب آنچه مسلم هست، جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه به شکل گسترده‌ای که چهره های شاخص ورزش ایران رو زیر فشار بگذاره. و وقتی که با علی دایی و خانواده‌اش چنین رفتاری رو میکنن، دیگه نمیشه انتظار داشت که مثلا با پرویز برومند یا بازیکنان دیگه‌ای که در فوتبال ایران اعتراضاتی رو داشتن رفتار بدتر از این رو نداشته باشن.
آقای یونسیپور، الان همین برخورد صورت گرفته با خود علی دایی خانواده‌اش که ممنوع الخروجشون کردن، بازتاب زیادی در رسانه‌های خارجی داشته. به عنوان مثال گری لینکر، فوتبالیست و موجه مشهور انگلیسی، در توییتی ابراز شگفتی خیلی زیادی کرده. چه پیامدهایی این دست برخوردها با ورزشکاران نامی برای خود ورزش ایران در سطح جهان خواهد داشت؟
اگر منظور به فیفاست، فیفا هیچ گونه واکنشی نشان نخواهد داد. یعنی اصلا اساساً برای فدراسیون جهانی که زیر نظر این مجموعه، یعنی جیانی فانتینو یا خانم فاطمه سامورا در کل فیفا داره اداره میشه، مسائل حقوق بشری معنی و اهمیتی نداره. نمونه شو در رقابت‌های جام جهانی قطر دیدیم. از همکاری گسترده فیفا و دولت قطر به عنوان میزبان مسابقات با جمهوری اسلامی تا ممنوعیت ورود جامعه LGBT، حتی ممنوع شدن نوشیدنی‌های الکلی یا هر چیز دیگه. اما برای جهان چنین اتفاقی در حقیقت بی‌سابقه است. شما به مثلا مجری مشهور اشاره کردیم. ببینید چندی پیش، این پنجم اسفند سال 1400، آندری روبلوف، یکی از معروف‌ترین و بزرگترین تنیسورهای کنونی جهان که روس هست، رفت روی دوربین تلویزیونی نوشتش که نه جنگ، لطفاً صلح. و این خب یه بازتاب بسیار گسترده‌ای در اوج دورانی که آقای ولادیمیر پوتین اصرار می‌ورزید بر درستی حمله نظامی که به اوکراین داشته اتفاق افتاد. نهایت ماجرایی که پیش اومد این بود که آقای روبلوف رو احضار کردن، چند بار بازجویی شد و همه چیز تموم شد. هرگز سابقه نداشته بجز در دولت آلمان نازی و اون هم در 3 سال پایانی جنگ جهانی دوم که خانواده ورزشکاران یهودی فقط تحت فشار قرار گرفتن، زندانی و یا اعدام شدن. هرگز در تاریخ ورزش سابقه نداشته که خانواده ورزشکاران رو زیر فشار بگذارن. خانواده علی کریمی تهدید به مرگ شدن، خانواده علی دایی رو اینگونه زیر فشار گذاشتن و خانواده بسیاری از ورزشکاران دیگه که حالا بخوام یکی اسم ببرم خارج از وقت برنامه خواهد.
آقای یونسیپور، آیا حالا با این برخوردی که صورت گرفته با علی دایی و خانواده‌اش، حاکمیت خواسته سیگنال‌های تهدیدآمیزی برای دیگر ورزشکاران بفرسته در خصوص اعتراضات جاری یا اعتراضات پیش رو؟ و به نظر شما آیا جامعه ورزش ایران با شناختی که شما از این جامعه دارید مغلوب این دست تهدیدها و برخوردهای قهری خواهد شد؟
جامعه ورزش ایران پیش از این ماهیت خودش رو در یک دوگانه ثابت کرد. یک سمت داستان خب چهره‌هایی هستن که چرا هم اسم نبریم، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش که به هر حال ید طولایی هم دارن در زمینه حمایت از پروپاگاندای جمهوری اسلامی، یا بازیکنان کنونی فوتبال ایران و برخی از چهره‌هایی که مثلا در رشته‌های کشتی مثلا حسن یزدانی یا سایرین که به هر حال سیاستشون پیش از این هم مشخص بوده. سمت دیگه داستان ورزشکارانی هستن که حتی در داخل کشور مثلا بسکتبالیست‌ها رو ما می‌بینیم یا حتی بازیکنان فوتبال ایران همچنان گل می‌زنن و شادی گل نمی‌کنن، با وجود اینکه روزنامه جوان که وابسته است به سپاه پاسداران رسما درخواست کرد که بازیکنی که گل می‌زنه و شادی گل نمی‌کنه رو از تیم‌هاتون اخراج کنین. اما باز هم در این هفته دیدیم، در هفته 13 که بازیکنان هیچ گونه واکنش خاصی نشون نمی‌دادن. این تهدیدها بیشتر به نظر من نشان دهنده استیصال حاکمیت در قبال این قشر از جامعه ورزشی. تکلیف حاکمیت با مهدی طارمی، با حسن یزدانی، با علیرضا جهانبخش خب کاملا روشنه. اینها بازیکنان یا ورزشکارانی هستن که در ازای دریافت آنچه پاداش بود، مثلا حواله خودرویی که خود سخنگوی دولت یا وزیر ورزش هم تایید کرد که بهشون داده شده قبل از بازی آمریکا، راه خودشون رو میرن و گروهی دیگه همچنان تلاش میکنن که مقابل سرکوب بایستن، کنار مردم بایستن با وجود همه تهدیدها. و جمهوری اسلامی داره فشار خودش رو بیشتر میکنه. این فشار اگه قرار جواب بده در قبال این قشر، تا امروز جواب میده.
گفتگویی بود با پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار، روزنامه‌نگار ورزشی در وین در خصوص اتفاقاتی که در خصوص خبر ممنوع خروجی همسر و دختر علی دایی در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب داشت. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا 15 دقیقه دیگر بخش کوتاه خبر خواهد بود. بدرود و خدا نگهدار.